بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. به مناسبت اینکه درباره عزل و ردیه‌ای که در بعضی از اوقات مترتب میشه بر عزل، بعضی از برادران محترم پیشنهاد کردن که به طور کلی درباره کنترل موالید به اصطلاح و جلوگیری به اصطلاح و راه‌های جلوگیری برای جلوگیری از افزایش جمعیت از نظر فقهی قدری مبسوط‌تر اینجا بحث بشه. روی این جهت خب حالا این هم مطلبی است و در حوزه‌ها اینطور مسائل مورد بحث واقع شدن بسیار لازمه. از این جهت در این مسئله حالا فعلا بحث میکنیم که یکی از راه ها عزل بود. عرض کنم که این بحث اینطور مطرح میکنیم که اصولا افزایش جمعیت انسان ها در روی زمین ذاتاً مستحسن هست، خوب هست یا خوب نیست از نظر عقل و شرع. حالا اول از نظر شرع عرض میکنیم. از نظر شرع یظهر من بعض روایات استحباب لااقل، استحباب تکثیر اولاد، استحباب تکثیر انسانها، افزایش جمعیت. در وسائل شیعه جلد 15 در باب اول از ابواب احکام اولاد بابی منعقد کرده، باب و استحباب الاستیلاد و تکثیر الاولاد، در صفحه 96 جلد 15 وسائل، صفحه 96 جلد 15 وسائل، باب اول از ابواب احکام الاولاد، عنوان باب این است که باب و استحباب الاستیلاد و تکثیر الاولاد. در این باب البته من جلد 15 همه وسائل نیاوردم. در این باب البته روایات زیادی ذکر کرده، ولی اغلب روایات اون قسمت اول را میرسانه که استحباب استیلاد باشه، که مستحب بس انسان دارای فرزند باشه و داشتن فرزند دارای چه مزیت هاییست. اخبار مربوط بیشتر به این موضوعه. در این باب فقط دو تا خبر مربوط به تکثیر اولاده و الا بقیه مربوطن به استحباب استیلاد و داشتن فرزند. اون چه به بحث ما مربوط همین دو خبره که تکثیر اولاد باشه. اون خبر عرض کنم که و انهم ای ان عدت من اصحابنا، چون روایت ها نوعان از کافی نقل شده، انهم برمیگرده و ان عدت من اصحابنا، که محمد ابن یعقوب کلینی ان عدت من اصحابنا، ان احمد که احمد مراد احمد مطلق احمد ابن محمد ابن عیسی است، گفتیم از اجلای محدثین و از طبقه هفته، ان القاسم ابن یحیی، قاسم ابن یحیی، قاسم ابن یحیی ابن حسن ابن راشده، قاسم ابن یحیی ابن حسن ابن راشد، توصیف شده در معجم رجال حدیث جلد 14 صفحه 65، ان القاسم ابن یحیی ثقتون لشهادت ابن قولوی به وثاقته. البته قضائری تضعیف کرده، ولی به جرح و تضعیف های قضائری اعتنایی نیست، یا از جهت اینکه ایشان میگن که در جای متعدد از این کتاب معلوم نیست مال قضائری باشه، کتاب به اون نسبت داده شده. از اون جهت تضعیف های قضائری ایشان قبول نمی کنن که کتاب ملون اسمال ایشان باشه، نسبت داده شده به ایشان. یا از جهت این که آدمی بوده است که خارج از متعارف در حد مثلا فرض کنید در این قسمت در حد وسواس بودن که بسیاری از افراد را جرح و تضعیف کرده روی مبنای خاصی که داشته. خلاصه به جرح ها و تضعیف های قضائری اعتمادی نیست. این است که اینجا گفته لا یعارضها تضعیف ابن القضائری لما عرفت من عدم ثبوت نسبت الکتاب الی و یعید و وساقت حکم صدوق به صحت ما رواه. صدوق در زیارت حضرت ابی عبدالله صلی الله علیه و سلم خبری نقل کرده، گفته این خبر صحیح هست، با اینکه در طریق این خبر هم حسن ابن راشد و حسن ابن همین که از کردیم یعنی قاسم ابن یحیی واقع شده و قاسم ابن یحیی هم از حسن ابن راشد بقیه نقل میکنه. خلاص از این جهت قاسم ابن یحیی وساقت داره. در طریق این خبر قاسم ابن یحیی است، گفته که صدوق ان هذه الزیاره اصح الزیارات. خلاص توصیل کرده ایشان در جلد 14 صفحه 65 قاسم ابن یحیی را. قاسم ابن یحیی نقل که از طبقه 6 نقل میکنه از جد حسن ابن راشد، قاسم ابن یحیی ابن حسن ابن راشد از جدش نقل میکنه که حسن ابن راشد باشه. حسن ابن راشد میکنه ابا علی بغدادی ینسقتون، بازنم در جلد 4 معجم رجال حدیث صفحه 324 شیخ هم در رجال ایشان توصیف کرده از اصحاب جواد هادی علیه السلام. ان محمد ابن مسلم که از طبقه 5 و ساقتش معلومه. ان ابی عبدالله علیه السلام خبر اینه قال قدر رسول الله صلی الله علیه و آله اکثر الولد یا اکثر الولد او کاس رو به کمال اممه قدن، فرزندان خود را زیاد کنید که من فردا به وسیله این فرزندان شما با امم دیگه مثل این که مثلا مسابقه مانند است که افتخار میکنم که امت من هرچی بیشتر باشد. اکثر رو ولد و کاس رو به کمال آمه قدن. بله این خبری بود که در این باب ذکر شده بود. باز هم در همین عرض کنم باب، در همین باب صفحه 96 باز یک خبر نقل میکنه که ان معان الاخبار ان محمد ابن مسعد متوکل ان عبدالله ابن جعفر همیری ان احمد ابن محمد ابن ایسا ان حسین محبوب ان ابن الرعاب ان محمد ابن مسلم سند صحیحه. منطقه ان محمد ابن مسلم او غیره، این او غیره ابهام ایجاد میکنه. قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله تزوجو فانی مکاسرون بکم الامم قدن فی القیامه حتی ان سقطه یقف محبن بتن محبنتن حتی ان سقف یقف محبنتن على باب الجنه فیقال له ادخل فیقول لا یدخل لا یدخل لا یدخل یا لا یدخل ابوای فیقول لا یدخل ابوای قبل را ذیل شکان نداریم که حتی سقط هم باشه در قیامت برای پدر مادرش ما اثر و مفیده ما صدرشه تزوجو فانی مکاسرون بکم الامم قدن فی القیامه. خب از طریق ما حالا همین دوتا روایت هست، اما از طریق اهل سنت، از طریق اهل سنت هم در سنن ابی داوود جلد دوم صفحه 220 کتاب نکاح، سنن ابی داوود جلد دوم صفحه 220 کتاب نکاح. البته عنوان باب این است که باب النهی عن تزویج من لم یلد من النساء، نهی کرده از تزویج با زنانی که عقیم باشن. رقم حدیث 2000، اونجا حدیث رقم داره، رقم حدیث 2050. ان معقل ابن یسار قال جاء رجل الى النبی صلی الله علیه و آله فقال انی اصبتم رأتن ذات حسب و جمال و انها لا تلد افا اتزوجها قال لا ثم اتاه الثانیه فنها ثم اتاه الثالثه. این شخص دفعه سوم که آمد این المرتبه الثالثه فقال عليه الصلاه صلی الله علیه و آله تزوجوا تزوجوا الودود الولود فانی مکاسرون بكم الامم. خب این حدیث هم مثل همان حدیث که از طریق ما بود دلالت داره بر این که پیغمبر صلی الله علیه و آله دوست داره که امتش هرچی بیشتر باشه در برابر امم دیگر. این حدیث را رواه ابن ماجه فی المناسک باب 76 در مسند احمد ابن حنبل همین حدیث جلد 5 صفحه 412. اون اندازه که بنده فرصت داشتم از طریق عامه با چند تا خبر دیگه هست. در مسند احمد ابن حنبل جلد 2 صفحه 172 مسند احمد ابن حنبل 6 جلد 2 صفحه 175 ان عبدالله ابن عمر ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال انکهو امهات الاولاد فانی اباهی بهم یوم القیامه. حالا ما از ذیل کار داریم، اباهی به اون اولاد ظاهرن دیگه، فانی اباهی به اون اولاد روز قیامت. در مسند احمد ابن حنبل جلد 3 صفحه 158 عن انس ابن مالک قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله یامر بالباعه، اون تأهله، و ینها عن تبتل، تبتل همون عذوبت، از ماده بتل و قطع، قطع یعنی عذوبت، و ینها عن تبتل نهیا شدیدا، و یقول تزوج الودود الولود انی مکاسر بکم الانبیاء یوم القیامه. این خبر در مسند احمد ابن حنبل جلد 3 صفحه 158 و رواه ایزن در صفحه 245. خلاصه از نظر روایات، در روایات ما و روایات عامه روایاتی هست که بیش از این کسی تپ بکنه پیدا میکنه، دلالت دارن بر این که اسلام تشویق به تکثیر اولاد و افزایش نسل میکند. خب از نظر این روایات، حالا یک مطلب اینجا نوشتم، منده میتوان گفت از نظر فلسفه وجود جلو رشد استعدادها را گرفتن ذاتاً کار منطقی و صحیح نیست. پروردگار متعال که فیاض و در این عالم استعدادهای فراوان قرار داده، یک استعدادهایی که فعلیت رسیده جلو استعداد دیدهای دیگر را بگیرن و نگذارن به فعلیت برسه، آیا این عقلن و منطقن کار درستی هست؟ چون همه حق حیات دارن، هر استعدادی حق رشد را داره، یک استعدادی که به رشد و فعلیت رسیدن، اینها جلو رشد استعدادهای دیگر را بگیرن، آیا این منطقا کار ذاتن رو داریم حساب میکنیم، عوارض بنظر میکنیم، اینا این منطقا کار درستی هست؟ میتونم گفت از نظر فلسفه وجود جلو رشد استعداد رو گرفتن ذاتن کار منطقی و صحیح نیست، زیرا با نظر به فیاضیت حق تعالی هر استعدادی حق رشد، حق حیات، حق پا به عرصه وجود گذاردن را دارد. جلوگیری رشد هایی که مرتبه فعالیت رسیدن از رشد استعدادهای دیگر، آیا این صحیح هست؟ این منطق ذاتاً به نظر نمیرسه کار منطقی و صحیح باشه. از نظر عقل نیز افزایش نیروی انسانی در هر تشکل، کشور، منطقه، روی زمین مستحسن و ممدوح است، زیرا هر فردی از افراد انسان خود فکریست، بازوییست، عقلیست، قدرتی است و استعدادی است. هر فردی از افراد انسان خودش خب فکری است به وجود میاد، بازویی است به وجود میاد، عقلی است به وجود میاد، قدرتی است و توانی است و استعدادی است. ازدیاد فکر و بازو و عقل و توان و استعداد یک امر ممدوحی است، مخصوصا از میان افراد بشر نوابقی در فکر و عقل پدید می آیند و این نوابق همیشه در جامعه موجی در فرهنگ بشر یا اقتصاد یا سیاست یا اخلاق پدید می آورند و تحول ایجاد می کنند و موجبات رفاه معنوی یا مادی بشر یا هر دو را احیانا تأمین می کنند و می باشند. ابن سیناها، فارابیها، شیخ مفیدها، سید مرتضی، سید رضیها، شهید اول و شهید ثانیها، محققها، ابو ریحان بیرونی ها، شیخ انصاری ها، امام خمینی ها، اینا مخترین و مکتشفین نوابقی هستند که تحول تطور در جامعه ایجاد می نمایند. هرچند برای ما درصد پیدایش این نوابق در این افتاد جامعه روشن نیست. ما نمی دانیم که از هر چند نفر یه نفر نوابق در میاد، ولی بالاخره این نوابق از میان همین افراد بشر در میاد. هرچند برای ما درصد پیدایش این نوابق در میان افراد جامعه روشن نیست، آیا در میان 10 نفر یه نفر نابغه میاد، 20 نفر، 30 نفر، 40، 50، 70، 90، 100 نمیدانیم، ولی بالاخره این نسبت هرچه هست با تکثر افراد احتمال پیدایش و افزایش و اطمینان به پیدایش و افزایش بیشتر میشه. بنابراین جلوگیری کردن از به وجود آمدن فرزندان بشر در حقیقت یک طرفه برمیگرده به جلوگیری از وجود آمدن نوابق همه وجود نمیتونه وجود بیاد. و ما هرچی نوابق بیشتر داشته باشیم رفاه معنوی و مادی بیشتر خواهیم داشت. خب اینم یک دلیل منطقی و عقلی است برای اینکه افراد بشر چی بیشتر باشن بهتره و جلوگیری کار ذاتن کار منطقی و فطری صحیحی نیست. خب حالا میرسیم، کم کم میرسیم، فقط شما عقب نمانید، جلو نرید، عقب نمانید، نمیخوان جلو برید. خب این هم یک مطلب. مطلب دیگه این است که اینا که شما فکر به فکر بنده رسیده دیگه نمیرش نرسید. خب از طرف دیگه هم حالا ببینیم که اینا ذاتن اینطوریه. در درجه اول مطلب اینه، برای حالا از طرفی هم افزایش پیدا کردن آیا مفاسدی داره که بر اساس اون مفاسد جلو افزایش گرفته بشه؟ مصالحی هست برای جلوگیری تا بر اساس اون مصالح راه افزایش گرفته بشه مثلا یا نیست مثلا؟ و اگر مصالحی هست، این مساله مساله اقتصادیه یا فرهنگیه، سیاسیه، اجتماعیه، اخلاقیه، چه هست اون مسالهی که ایجاب میکنه که جلو رشد جمعیت و افزایش گرفته بشه؟ خب الان باید این حساب کنیم. یک نظریه هست که اون نظریه ما قبول نداریم، نظریه غربه که از اواخر قرن 18 میلادی یک نفر اقتصاددان کششی بوده به نام مالتوس. مالتوس که بعدا مالتوس گرایی خودش یک مکتب مانندی شد، این در اواخر قرن 18 میلادی این در انگلستان حال انگلیسی این مطلب مطرح کرد که افزایش جمعیت باعث میشه به این که مردم دچار قحط و فقر و گرسنگی بشن. فقر و گرسنگی را معلول افزایش بشر معرفی کرد. کتابی نوشت به نام اصول جمعیت، افکار را تحت تأثیر قرار داد. از جمله کسانی که از این شخص پیروی کردند که همون داروین معروف بود. و البته ایشان معتقد بود که جمعیت بشر با تصاعد و هندسی رشد میکند، نه با تصاعد عددی، چون دو جور تصاعد داریم. تصاعد هندسی میگفت که یکی میشه 2 تا، 2 تا میشه 4 تا، 4 تا میشه 8 تا، 8 تا 16 تا، 16 تا 32 تا، 32 تا 64، به همین ترتیب. معتقد بود که افزایش جمعیت با تصاعد هندسی پیش میرود. یکی میشه 2 تا، 2 تا 4 تا، 4 تا 8 تا، 8 تا 16 تا، 16 تا 32، 32 تا 64، 64 تا 128، 128 میشه 256 ها کذا، اینجور پیش میره. افراد بشر اینطور رشد میکنن با تصاعد هندسی، در حالی که افزایش تولیدات و محصولات غذایی با تصاعد عددی پیش میرود. یعنی چه؟ یعنی 2 تا میشه 4 تا، 4 تا میشه 6 تا، 6 تا میشه 8 تا، 8 تا 10 تا، 10 تا 12 تا، این 2 تا 2 تا اضافه میشه. خب وقت در نتیجه آهنگ افزایش جمعیت از آهنگ افزایش محصولات غذایی سریع تر است. اینجور میگم در نتیجه نهایی بشر به سوی گرسنگی علاج ناپذیر و انهدام حتمی خواهد رفت. مالتوس معتقد بود که اونقدر تعداد نفوس اگر به این ترتیب پیش بره جلوش نگیرن پیش خواهد رفت که افراد بنی آدم اگر ایستاده باشن هم در روی زمین جا پیدا نخواهند کرد که بیستن، نه برای نشستن، برای ایستادن جا پیدا نخواهند.
بله. اگر تلفات نبود.
نقل قول مالتوس میکنم باشه. موانعی چیکار گوش کن؟ موانعی چون تا اون وبا، قحطی، مرگ و میر، حتی جنگ ها و کشتار ها را به عنوان عوامل مثبت نام می برد. ببینم خوبن. بله. می گفت باید در میان مردم جنگ ایجاد کرد. مردم را به کشتار و جنگ تشویق کرد. و بالاخره باید به هر وسیله ممکن از افراد فعلی کاس و از جلو آمدن افراد بعدی را هم گرفت. ریاضت، تأخیر در ازدواج از این قبیل چیزا را پیشنهاد میکرد. و نتیجه میگه که مردم فقیر، کشورهای فقیر خودشان مسئول گرسنگی و فقر خود میباشند. این نظریه 100 سال تقریبا در جهان نفوذ پیدا کرد، ولی از اوائل قرن 20 قرن فعلی ما اون نفوذ خود را کم کم از دست داد، چون دلائلش دانشمندان رد کردن، چون دانشمندان ثابت کردن جمعیت بشر به اون رشدی که اون میگه پیش نمیره که تصاعد هندسی باشه، چون اگر اینجور بود اصلا حالا باید روی زمین پر شده باشه، اون طور که اون میگه به اون طور پیش نمیره. از این جهت قدری از نفوذش کاسته شد، ولی مالتوس‌گرایان جدیدی بعدن به وجود آمدن، اینا حالا اون رشد به اون ترتیب قائل نیستن، اما معتقدن گرسنگی و فقر معلول ازدیاد جمعیت و طبیعت زمین و طبیعت خلقت نمیتواند تکافو کنه و پاسخگوی احتیاجات غذایی انسان ها باشه. بله، البته این آمدن در دلایل خودشان ژاپن و کشورهای دیگر پیش کشیدن، به اونا استدلال کردن که اونا در نتیجه جلوگیری از رشد جمعیت اینقدر پیشرفت کردن و برشان خوب شده. حالا این بحث از این جهت ما فعلا بحث میکنیم که آیا حرف این مالتوس درسته، این حرف غربی ها درسته که علت و عامل جلوگیری برای افزایش جمعیت این است که چون که فقر و گرسنگی و اینها به وجود میاد و طبیعت و خلقت، وضع طبیعت وضع خلقت طوری است که نمیتونه پاسخگوی احتیاجات انسان ها باشه. بله، اینو ما قبول نداریم به اینکه خداوند متعال طوری خلقت کرده باشه زمین را و امکانات زمین و زمین و استعدادهای زمین طوری باشه که نتونه پاسخگوی احتیاجات مادی و اقتصادی انسان ها باشه. یعنی خداوند متعال طوری آفریده است زمین را و استعدادها و امکانات در این زمین هست که اگر انسان ها چندین برابر انسان های فعلی هم باشن، ولی به شرط این که انسان ها انسان هایی که رشد یافته باشن، انسان هایی باشه که بتوانن از استعداد و امکانات زمین بهره برداری کنن، زمین و مواقع به خلقت جوابگوی احتیاجات هست. بس از این جهت ما این حرف قبول نداریم که عامل و علت جلوگیری و تشویق به جلوگیری این باشه که چون زمین نمیتونه خلقت، وضع خلقت طوری باشه که نتوانه احتیاجات را تامین کنه، این نیست، بلکه خداوند متعال طوری آفریده است این زمین را و استعدادهایی که نه تنها در زمین، در نور خورشید و دریاها و زمین و امکانات استعدادها به اندازه زیاده است که اگر انسانها درست تربیت بشن و رشد پیدا کنن، در این صورت میتوانن چندین برابر انسانهای فعلی هم باشن، این زمین و این امکانات جوابگو خواهد بود. بله، البته حالا ما تقریبا طرح مطلب هست و اینا، اما مطلب دیگه هم هست، اونم این است که از طرفی هم میدانیم که اسلام به پیدایش و افزایش هر نوع انسان تشویق نمی کند، اسلام همینطوری که به نسل بشر و افزایش نسل اهمیت میدهد، برای تربیت صحیح هم اهمیت زیادی قائل است. یکی از چیزهایی که در نظر اسلام مهمه تربیت انسان هاست. انسان های دیمی مثلا به اصطلاح و تربیت نشده، تربیت نیافته، استعداداشان رشد پیدا نکرده و شکوفا نشده، نظر اسلام خیلی مهم نیست. تربیت صحیح هم لوازمی داره، معلومه دیگه، مدرسه میخواد، استاد میخواد، کتاب میخواد، تشکیلات میخواد. حالا این یکیشه. مثلا اسلام همانطور که تشویق میکند به تکثیر اولاد، همون اسلام هم طلب علم را فریضه هر مسلم و مسلمانی، هر مسلمان مرد و زنی میداند. در اصول کافی جلد اول صفحه 30 قال رسول الله صلی الله علیه و آله طلب العلم فریضه علی کل مسلمن. اصول کافی جلد اول صفحه 30 طلب العلم فریضه علی کل مسلم. حالا در این حدیث کل مسلم هست، در بعض احادیث کل مسلمن و مسلمتن هست. کل مسلمن باشه مطلب تمام است، برای خاطر مسلم در اینجا جنس مسلمان مراده دیگه، الغای خصوصیت میشه مرد و زن را شامله. در همین این حدیث اول این بابه، باب طلب علم و اینا. حدیث دوم حضرت امیر فرمان که الا و ان طلب العلم اوجب علیکم من طلب المال. طلب علم از طلب مال واجب تر است. ان المال مقسوم کذا کذا و العلم مقسوم عند اهله و قد امرتم به طلبه فطلبو. حدیث دوم باب. حدیث هفتم ان مفضل ابن عمر قال سمعت عبد الله سلطان یقول علیکم بالتفقه فی دین الله ولا تکونوا اعرابا فانه من لم يتفقه فی دین الله لم ينظر الله الیه یوم القیامه ولم یزک له عملا. تفقه در دین الله داشته باشید، اعراب جاهلیت مثلا نباشید. کسی که در دین خدا تفقه نکنه، خداوند به او روزی قیامه نظر نمیافکند و عملش را هم تذکر نمیکنه پاک. حدیث هشتم باب ان ابان ابن تقلب ان ابی عبد الله علیه السلام قال لوددت ان اصحابی ضربت رؤوسهم بالسیاط حتی يتفقهوا. لوددت ان دوست می داشتم که اصحاب من از سر اونها را با نیزه می کوبیدن، بعد با تازیانه می کوبیدن تا برن مثلا توقف کنن و هکذا. خلاصه از این قبیل حادث خیلی زیاده، نمونه است. استفاده میشه این که اسلام همان اندازه که اهمیت میده به تکثیر نسل، به همان اندازه بلکه بیشتر اهمیت میده به، عرض کنم که، تربیت صحیح و اینطور چیزا که عرض کردیم. حالا یک حدیثی دیده بودم، الان جاش پیدا نکردم. ما متاسفانه تا به حال که من ندیده نداشتیم ظاهرا کتابی که کتابی یا دستگاهی که به طوری کامل باشه، هر مطلبی را بخوایم بفهمیم در کجا هر کدام کتاب هست بتونیم از اون راهنما زود پیدا کنیم. در فقه من فلان مطلب فلان کتاب هست، مثلا جلدش صفحش معرفی کرده باشه زود بتونیم پیدا کنیم. یا در احادیث من الان مثلا دستگاه کامپیوتر اون اندازه تا حدی آمده، بنده هم بعضیش رفتم دیدم چه کار میکنن در کامپیوتر. اون که خیلی مهم است، کسانی که مطلب رو بخوام به کامپیوتر تحلیل بدن، اونقدر باید مایه علمی داشته باشن که بتونن چطور تحویل بدن، چه مطلب تحویل بدن. این کار هر کسی نیست، عمده اینه. خب بسیاری از افراد الان مشغول هستن به این کار، میکنن، خیلی خوبن، شکر الله سعیان، بعضیشون خیلی خوبن، ولی بعضیشون عرض کنم بعضیشون اون اندازه مایه علمی ندارن که مثلا این مطلبی را طوری تحویل بدن که یک نفر مثلا فقیهی وقتی میخواد از اون دیدگاه خودش اون مطلب پیدا کنه روز بتونه پیدا کنه، چون اون شخص اینقدر مطالعات نداره بدانه چجور باید این تحویل بده و کجا را تحویل بده. این مهمه. بله، نحوه تحویل دادن به کامپیوتر خب خیلی مهم. علاوه بر این حدیث از تمیل سلسان دیده بودم که فرمودن که در هر چیزی به کمیت اهمیت خیلی، به کیفیت اهمیت نه به کمیت. در هر چیز، این خیلی حدیث جالبه، در هر چیزی به کیفیت اهمیت بده نه به کمیت. کمیت خیلی میزان نیست، کیفیت میزانه. ممکنه اون هزار نفر مثلا داشته باشیم. خیلی خوب، این هزار نفر مثلا فرض کنید که تربیت صحیح نشده باشن، بله، سیاهی لشکر که نمیخواییم که یکی مرد جنگی به هست هزار. اون شاعر میگه سیاهی لشکر نمیاد به کار، یکی مرد جنگی به هست هزار. اون چی خیلی مهم است؟ کیفیت مهمه. بله، در هر صنفی همینطور، در هر صنفی اون چی مهم است؟ کیفیت خیلی مهمه. در اینجا هم خب این حدیث خب باز به درد ما میخوره، حالا جاش باید پیدا کنیم. اسلام همینطوری که عرض کردیم اهمیت میده به تکثیر نسل، اهمیت میده به تربیت صحیح. تربیت صحیح لوازمی داره، مدرسه و استاد و کتاب و خیلی چیزا میخواد. ما تربیت هم تربیت فرهنگی مذهبی، خب این هم خودش خب خیلی مهم است. دوم، اسلام از فقر جدا برحذر میدارد، فقر را موت اکبر قلمداد میکنه، فقر را منقصتی در دین و در زندگی معرفی میکنه. این هم خودش یه مطلبی است. حالا اینا اصلا طرح مطلبه، باید تکمیل بشه. داشته باشیم اون افرادی نتونیم اداره کنیم، فقیر باشن، محروم باشن. خب فقر چون برای این که با خیلی سر رابطه داره، فقر با جهل رابطه داره. فقیر بالاخره نمیتونه علم تحصیل کنه، فقر با مرض رابطه داره. فقیر نمیتونه خودش سالم نیست، سلامت روانی و جسمی خودش تامین کنه. فقر با عقب ماندگی بسیار سر ارتباط داره. خب اسلام از فقرم برحذر میداره، خودش مطلبی است. اسلام به سلامت افراد اهمیت زیاد میده، عقل سالم در بدن سالم میده، سلامت روان و سلامت جسمی، اینا خودش خیلی مهمه. نتیجه این که اسلام امتی میخواهد قوی و تربیت شده و ساخته شده و سالم. چنان که اسلام تکثیر اولاد میگه، اینا رو داره میگه دیگه. اینجاست که برای هماهنگ ساختن این جریان ها برنامه ای به وجود میاد. اون برنامه این است که حالا اینجا دو تا مطلب، یک مطلب این که آیا کدام یک مهمتر است و بهتره، جلو به وجود آمدن افراد را بگیرن و نسل افزایش پیدا کنه، هرچی شدن مثلا اینجوری این بهتره، یا نه خیر یک برنامه تنظیم بشه صحیح بر اساس جلوگیری از افزایش و بر اساس تربیت صحیح اونهایی که میخوان به وجود بیان، کدام بهتره؟ این حکم ثانویست، این کدامش مثلا بهتره؟ ذاتن هرچند که جلوگیری از افزایش گفتیم کار منطقی نبود ذاتن، ولی واسطه با توجه به این عناوین می توان گفت که برنامه صحیحی را تنظیم کردن و یک افرادی را اجازه ورود دادن، بله، دروازه‌بانی گذاشتن و یک افراد را اجازه ورود دادن باشه که این افراد که میان تربیت صحیح داشته باشن، سالم باشن، قوی باشن، مفید باشن، مؤثر باشن. خب کدام بهتره؟ شاید دومی بهتر باشه. بله.
این نظریه جنابالی دومی بهتر باشه؟
نظریه شما چی؟
نظریه من این است که زمینه های اصلا احکام خانویه را خودمان بروید آورد. یکی زیاد میکره از گلوش میگه بیرون. یکی اصلا تمام زمین را تصرف کرده. اون دیگری نیدارم سهم امام را میکره. اون دیگری نیدارم چیکار میکنه احکام خانویه؟ زمینه برای پیدا میشه. دیروز جمعیت 20 میلیون بودن، آدم میخورد از گلسنگی میمردن، روز 60 میلیون جمعیت خیلی خوب زندگی میکنن. از کجا ما میدانیم یه فکرهایی وجود نیاد، یه امکاناتی، یه عرض کنم برنامه های پیشرفتهی درست نشه که از امروز خیلی خیلی بهتر باشه؟ زمان رسول الله نه نفتی بود و نه از معدن ها، به این صورتی که امروز استفاده میشه اصلا استفاده نمیشه. یا معشر الجن والانس نستطعت من تنفذ من افکار سماوات والارض تنفذ لا تنفذ الا بالله. ما این پیج رو پیش اثر رو میگیریم از اون سانوی پیش میاد.
خب دوستان مطلب اینجاست، یه مطلب اینه که نظر اولی در طرح این بحث همینه، در طرح هر بحثی شما اظهار نظر کنید، نظر خودتون رو بنویسین با استدلال، بعد یک نظر بهتر هر کس گفت همون رو اتخاذ میکنه. این یک، بنویسی بدید با استدلال. دوم این است که با اگر نمیخوایم مطلب درست کنیم که اگر پیدا بشن، اگر چی کنن، ما وضع فعلی داریم بحث میکنیم، با امکانات فعلی داریم بحث میکنیم. بله اگر پیدا بشن افرادی، اگر از امکانات خداداد استفاده کنن، اگر نفر فلان و فلان و فلان و فلان و فلان و چیلین کنن چلان کنن، اونا میشه اگر. ما نمیخوایم در رؤیا بحث کنیم، در اگر بحث کنیم. بگیرین حالا بگی که کس باز میشه اگر. بله اگر جلو ولایت بگیریم، ما در اگر نمیخوایم بحث کنیم. کی شما میتونید بگیرید؟ بگیرید. بله خلاصه ما نمیخوایم در اگر بحث کنیم. بله اگر قول شما بگیریم، اگر فلان کنیم، اگر فلان خواهد شد. در قضیه شرطی اصلا نمیخوایم بحث کنیم، ما در قضیه حمله فعلی داریم بحث میکنیم. میخوام ببینیم که با وضع فعلی که نمیتوانیم، نه اگر، که نمیتوانیم افراد را خوب تربیت کنیم، نمیتوانیم زندگیشان را تأمین کنیم، نمیتونیم صحیح و سالم به بار بیاوریم و تربیت کنیم و چین و چینان کذا کذا کذا. خب حالا آیا، حالا آیا با وضع فعلی بدون اگر چه باید کرد؟ خب حالا ما این قسمت داریم بحث میکنیم، ما رو به عدالت بحث ما نیست فعلا. خب حالا این قسمت داریم بحث میکنیم. خب حالا بالاخره امروز این پایه‌ریزی، امروز پایه‌ریزی مطلب بود. حالا در این فکر کنید اگر مطلبی هم دارید بنویسید تا بس کنید. بله 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 حکم الله ذاتن، حکم الله از ذات، حکم الله از ذاتن. ولی خب چند چیز با هم دیگه اشتیاق پیدا میکنن دیگه، اون حکم الله هست. از طرفی هم به این که تربیت صحیح هم حکم الله هست، فرنگ سعی و حکم الله هست، اداره سعی و حکم الله هست، حکم الله هست دیگه، حکم الله هست. نه اون سعی هست. قطعه اینجا چند تا عنوان، اینجا توجه کنید، اینجا چند تا عنوان، اینجا چند تا عنوان با هم دیگه برخورد میکنن. اون خبر اولی سعی بود دیگه، اینجا چند تا عنوان با هم برخورد میکنن. یک عنوان همین که عرض کردیم عقلن، یک عنوان این است که عقلن فطرتن و شرعن ذاتن تکثیر خوبه، هرچی زیاد باشن انسان خوب. این هم شرع و هم عقل و فطرت از کلمه اینه میگه. این مطلبیه. مطلب دوم این است که تنها این مطلب که نیست، عناوین دیگه هم ما در اسلام داریم. یکی از عناوین چیه؟ تربیت صحیح. یکی از عناوین اداره و تأمین رفاه زندگی مثلا است. یکی از عناوینی که سلامت افراد، اینا خودش عناوین، خب عناوینه دیگه. و این عناوین ما هم دیگه استکاک پیدا میکنن. در نتیجه استکاک این عناوین دو چیز به وجود میاد. آیا اون اولی ترجیح بدیم جلو افزایش نگیریم، بذاریم افزایش پیدا کنه هرچی باد باد، این یک راهیه، یا نه خیر بیایم این دومی ترجیح بدیم جلو افزایش بگیریم برای خاطر تربیت صحیح، اداره امور زندگی صحیح، سلامت و قوه و قدرت شد. اگر بخواهیم دومی ترجیح، راه جلوگیری چیه؟ راههای یکی عزل، یک راهه. خب سقط جنین قبول نداره مثلا، یک راه فرض کنیم. عقیم کردن قبول نداره مثلا، یک راهه. بستن لوله های رحم مثلا، یک راهه. فرض کنیم خوردن قرص، اینا باید بحث کنیم. این راه ها کدام یکی از اینا رو اسلام میپسنده و کدامش اصلا نمیپسنده. بس ما بحثان اینطوری شد، اون بحث اول معلوم، دوم مربوط معلوم، سوم حالا انشالله از فردا اگر شما نظر دارید بنویسید برید همینجا میکنه بخونیم کدام بهتره. راه های جلوگیری معمول میخوایم کدام را اسلام صحه میذاره، کدام صحه نمیذاره، انشالله تعالی از فردا بحث